أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الترجيح بالأولوية والأهمية ملاكان. بعض العلماء تقدیم الاهم على المهم رو از ضروریات می دانند و مستغنی از استدلال. برخی دیگر اشاره می کنند به حکم عقل. حکم عقل رو هم بررسی کردیم. البته بعضی بزرگان تصریح دارند به این که این حکم عقل به قدری واضحه که باز جایی هیچگونه بحث و استدلال باقی نمیگذاره. به طور مثال در تحقیقات مرحوم آیت الله خویی، مصباح الاصول، جلد 3 صفحه 361 آمده است که المرجح الثالث کون احد المتزاحمین اهم من الاخر فیجب تقدیم الاهم علی المهم به حکم العقل و هذا المرجح من القضایا التي قیاساتها معها. بحث اصلا نداره، واضحه دیگه. اونی که اهم است باید بر مهم مقدم بشه، این دیگه جای بحثی اصلا نداره. فإن تقدیم المهم یوجب تثبیت المقدار زائد من المصلحه. اگر شما مهم رو مقدم بدارید موجب میشه که مقدار زائد از مصلحت تثبیت بشه، به خلاف تقدیم الاهم که در اونجا تثبیت مقدار زائد مصلحت نیست. و من الامثلة الواضحة دوران الامر بین انقاذ ابن مولا و ماله. این که انقاذ بکنیم پسر مولا را یا مال او رو، خب الان اهم کدوم مهم کدوم خیلی معلوم نیستش که مثال خیلی ابهام داره کنم که در ایشو حالت ظاهرا نظرشون فإن العقل مستقل به تقدیم الاول که ابن مولا باشه، بگید به موردش داره. حالا بگذاریم بعد وقت نرسیم که حالا مورد بعدیش بدی نیست، باز همون حالتیم قابل مناقشه هست، ولی خب باز بهتره. و اوضح منه دوران الامر بین انقاذ نفس المولا و ماله. این البته اوضح از قبله، ولی باز هم مواردی هست که نه شخص برای حفظ مالش جانش هم از دست میده. بله این که از جان نیست که آدم به راحتی بده، ماله نمیشه. من شنیدم از بعضی افراد حسی با جدیت گفتن، نه که با شوخی، اینکه جان نیست که آدم به راحتی بده، ماله. خیلی سخته، مگه میشه؟ خیلی خوب. بعدم در آخر میفرمان و بالجمله لا يحتاج الترجيح بهذا المرجح الى معونة الاستدلال والبيان. خلاص معونة استدلال و بیان ندارد، واضحه واضحه. خب این کل بیان اینشون یک پاراگراف هستش، همین که خوندم کل عبارتشون خوندم برای عرض مخواهدتون که همین مقدار بود و عرض کردم. اما تقریب سوم، پس تقریب اول ضروریات، تقریب دوم حکم عقل، اون بیانی که عرض شد. اما تقریب سوم این است که تلق خطاب دال بر احکام تکلیفیه مقید است به یک قید لبی. خطاباتی که دلالت دارن بر احکام تکلیفیه اون تلقشون، اطلاقشون مقید به یه قید لبیه، لبن مقید هستن. به چه چیزی مقیدن؟ به این قید، عدم الاشتغال به ما لا یقل عنه اهمیتن، عدم الاشتغال به ما لا یقل عنه اهمیتن، چیزی که از اهمیت از این کمتر نباشه. میگه این کار رو انجام بده تا زمانی که به چیزی که از این ازتون که از اهمیت کمتر نباشد مشغول نباشی. خب از اگر بخواد به اهم مشغول بشه شخص، یا حتی به مساوی، مساوی رو هم در بر میگیره، چون مساوی هم لا یقل عنه اهمیتن هست. در باب مساوی هم ما در تعادل متضاحمین عرض خواهیم کرد، ولی بالاخره همونجا ما دلیلی بر ترجیح نداریم در مساوی. در مساوی ما دلیل بر ترجیح نداریم، ترجیح بلا مرجحه، لذا فرقی نمی کنه. در اهم قائل به تقدیم اهم میشیم، اما در مساوی هم بازم نمیتونیم که یکی را ترجیح بدهیم، چون مرجحی در بین است. بر تقدیم شما این کار انجام بده تا زمانی که مشغول نشدی به چیزی که از در اهمیت از این کمتر نیست. اما اگر به چیزی مشغول شدی که عرض محضرتون که بله، عرض محضرتون که مساوی با اینه یا از در اهمیت بیشتر از اینه، اونگاه شما دیگه حق ندارید این کار رو انجام بدید. خب پس اگر به جای اشتغال به اهم به مهم مشغول بشیم، به ما یقل عن الاهم فی الاهمیه مشغول شدیم. اگر به جای اهم به مهم مشغول بشیم، به چی مشغول شدیم؟ به ما یقل عن الاهم فی الاهمیه، به اون چیزی که از اهم اهمیت کمتری داره مشغول شدیم، و این خلاف اون قید لبی هستش. اینم یک تقریبی که اینجا وجود دارد در مطرح. خب برجا نه، در اهم بودن که نمیخوایم، ما اهم رو که نمیخوایم ثابت کنیم، ما وجه ترجیح رو میخوایم ثابت کنیم، وجه ترجیح اهم بر مهم. چرا باید اهم رو بر مهم مقدم بداریم؟ بگیم یه قید لبی اینجا وجود دارد. تکلیف، خطابی که به شکل مطلق تکلیف رو گفته، گفته این تکلیف رو انجام بده، اما در صورتی که مشغول به مهمتر نباشی، ذمه تو مشغول به امر مهمتر نباشد. اما اگر ذمه تو مشغول به امر مهمتری است، دیگه اینو انجام نده. دقت بکنید، ما بچه تقدیم رو میخواییم بگیم. لقائل ان یقول که نه، اهم و مهم چه معنا دارد دیگه، هر دوش امر مولاست، من هر کدوم دلم خواست انجام میدم. اینطور دقت بکنید، ما میگیم نه، او امر مولا زمانی برای شما فعلیه که شما مشغول به اهم نباشید. در حقیقت حالا تقریب ها مختلفه، اما یکی از بیانات این است که در تزاحم، یا بگیم در ترجیح احد المتزاحمین علی الاخر، ما به دنبال تعیین حکم فعلی در مقابل حکم شعنی هستیم. ما میخواییم حکم فعلی از میان دو حکم کدام فعلی، دیگری هم شعنیه، حکمه اما شعنیه، یک چی؟ فعلیه. به بیان مرحوم آخون که ایشون یه بیانی دارن که میگن احکام حالت اقتضایی دارن، یعنی لولایی هن، لولا المانع فعلیت پیدا می کنن. هر حکمی اقتضاء دارن، اما لولا المانع فعلیت پیدا می کنن. و اینجا مانع اومده، اون مانع کدومه؟ همین مزاحمه، این مزاحم نمیذاره فعلیت بده کنه، با اینکه این اقتضای فعلیت داشت. خیلی خوب، حالا به هر بیانی و به هر تقریبی که بفرمایید. اما از این که بگذریم، انما المهم، یه تتمه داشت خود خواهیم کنم، تتمه جامون، و اون این که تا اینجا ما ناظر به مقتوع الاهمیه مطالبی رو عرض کردیم، اما اگر موردی بود که مقتوع الاهمیه نبود، محتمل الاهمیه بود، در محتمل الاهمیه تکلیف چیه؟ پس در مقطوع الاهمیه ما از لزوم تقدیم سخن گفتیم، اما در محکم آجا یه چیز شما گرمتون اونجا این بشین چه چرا به سختی، حتی ممکن نقد غرضه چون تنگ هم بشین باز گرمتون میشه، ولی نه آج یه جایی رو باز کرد. بله و یؤثرون علی کیفهم ولا کانبه. بله در عرض محضر مبارکه چون که بله محضر مبارکه چون که خیلی خوب من شدیدم شما عمامه رو برداشتی و آروم آروم دیگه عوام داشت در میمده، من نگران شدم که به جای باریک نکشم سر آقا بیم جلو باد بلاخره زمینه های چیز تا باید از بین ببرن زمینه های چیز رو حالا دیگه کلی هست باید از بین ببرن. بحثی سر امر و نهی از منکر که علاوه بر رفع منکر دفع منکر هم شاید لازمه بگیم بعد نذاریم جلوگیری پیشگیری کنیم بگذاریم. خب پس مقطوع الاهمیه لزوم تقدیم، اما در باب محتمل الاهمیه ما چی بگیم؟ باز در باب محتمل الاهمیه تقریبا آقایون اینجا بحثی ندارن، میگن محتمل الاهمیه هم مقدم است، مقدم است چون یک طرف یا مساوی است یا مفضول است، طرف دیگر یا مساوی است یا افضل است. خب در مساوی هاشون که با هم دیگه یکی هستن، در اون شق دومش این طرف محتمل المفضولیه است، اون طرف محتمل الافضلیه هستش. باز اینجا در تقریب این که چرا محتمل الاهمیه باید بر اون مزاحم خودش مقدم بشود تقریب های مختلفی ذکر شده است. ما اگر بخواییم که خیلی خلاصه عرض بکنیم بگیم اینجا من باب احتیاط عقلی، حکم العقل بالاحتیاط، که این حکم العقل بالاحتیاط در جمیع موارد دوران الامر بین تعیین و تخییر در مورد واجبات و احکام الزامیه جاری میشه. هر جا امر دائر بود بین تعیین و تخییر العقل يحكم بالاحتياط، العقل يحكم بالاحتياط. عرض محضر مبارک شد که ولذا اینجا ما بگیم که امر دائر است بین این که ما مخیر باشیم بین این دو، یعنی مساوی باشند و ما مخیر باشیم، یا این که یکی بر دیگری افضل باشد یعنی حالت تعیین داشته باشد، و در اینجا دوران اون امر بین تعیین و تخییر است ولذا العقل يحكم بالاحتياط. البته به صورت های دیگه هم این تقریب شده است ولی بیش از این دیگه ما اینجا اطاله کلام نمی کنیم. خیلی خوب باز باشه آقا در. بله 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 احسن. شما وقتی از در میخواید عبور کنید در خیلی باید باز بشه. بله اصلا شما با عرض عریض وارد نمیشید، یعنی کج میشه فلان خیلی رعایت میکنید. احسنتون. محضر مبارکتون. محضر مبارکتون که خب نه این دیگه اصلا تا داخل درس با این باید بگیم ولش کنید. از این بحث بگذاریم، پس مقطوع الاهمیه محتمل الاهمیه عرض شد، لیکن اونی که از این مهمتره، چون تا اینجای مطلب ساده بود، تا اینجای مطلب جای بحث زیاد ندارد، اصلش که این مقدم است، حالا فقط تقریبش رو به حل بحث. بعضی بزرگان هم که فرمودن که این از قضایای قیاساتها معها ولا یحتاج و بله الا از محضر چون که معونت الاستدلال والبیان. انما المهم طرق اثبات اهمیت است، یعنی در مقام ثبوت بالاخره یکی اهم است یکی مهم است، اما در مقام اثبات ما چطور اینها رو از همدیگه باز شناسی بکنیم، اهم کدام است و مهم کدام است. و سروران معظم نور چشمان گرامی میدانند که این خیلی مسئله سختی است،
در فردیات یک جور سخته، در اجتماعیات و سیاسات و سیاسیات به مراتب سخت‌تر هستش و اساساً عرصه اجتماع عرصه تضاحماته و در همین تضاحماته که انسان دائما متوقف میشه و گیر میکنه که کدوم طرف رو باید انتخاب بکنه، کدوم طرف رو باید انتخاب بکنه و گاهی اوقات میشه که هر دو طرف هم به نظر انسان مناسبه، خوبه، اما تشخیص این که کدام طرف اهم از دیگری است، این عمده مطلبی است که اینجا گیر وجود داره. خیلی خوب، من قبل از این که وارد بحث از فروق بشم یه نکته مقدماتی رو عرض بکنم
و اون این که ما قبل از اتباه بحث تضاحم بشیم از چی بحث کردیم؟ از تعارض بحث کردیم، در اونجا مرجحات مطرح بودن دیگه. خب در اونجا ما ترجیح داشتیم، پس ترجیح از مطرح این که بل متعارضین، اینجا هم که الان با ترجیح مواجهیم، با ترجیح بل متضاحمین متضاحمین. خب در متعارضن به نوعی میشه گفتش که حالا اگر ما بخواییم مسامحتا تعبیر به کار ببریم به شکل کلی ما بگیم از ترجیح به متعارضن به قوت دلیل انجام شد، اما از ترجیح به متضاحمین به قوت ملاک انجام میشه. ما در متعارضین به دلیل نگاه میکردیم، هر دلیلی که اقوا بود با همون ملاکهایی که خود دین به ما داده بود، روایات به ما گفتن تعبدن، گفتن این دلیل مقصر بر اون دلیله، ما طبق همون عمل میکردیم. مقام مقام دلالت بود، گفتیم از تنافی تنفی مقام دلالت، خیلی خوب. اما به متضاحمین ما به سراغ ملاک میدیم و قوت الملاک رو توجه میکنیم. در حقیقت نکته ترجیح یا بفرمایید که منات ترجیح بالمتعارضین اقوائیت و دلیل و بالمتضاحمین اقوائیت و ملاک،
این مطلب واضحه. نکته دیگری که من اینجا بخوام عرض بس پس آقا المرجح فی المتعارضین هو اقوا دلیلن و فی المتضاحمین هو اقوا ملاکن، لکن در ذیل این یه نکته دیگر میخوایم عرض بکنیم و اون این که همه حالا با همون تضاحم داریم بحث میکنیم، در همین باب تضاحم که ما به اقوایت ملاک کار داریم، در همینجا تمام النظر بی باب تضاحم الى کشف اقواییت ملاک حکم به نسبت الى ملاک حکم آخر اثباتن لا الى کشف الملاک نفسهی ثبوتن. ما در تضاحم به دنبال کشف خود ملاک نیستیم، این که حالا دنبال کشف ملاک نیستیم نه این که خیلی بزرگواریم و مثلا دوست نداریم وارد این مسائل بشیم، نه، این اصلا توانی نداریم، مثلا عاجزیم از اینکه برسیم به ملاکات، لذا خودمون رو خستم نمی کنیم چون نمیتونیم دیگه، دسترسی نداریم هر مثلا، چون که لذا عقب نشینی می کنیم، این کار ما نیست، دقت میکنیم و نیازم بهش نداریم، نیاز ما با کمتر از این برطرف میشه و اون چیه؟ ما به دنبال کشف اقواییت ملاک حکم نسبت به ملاک حکم دیگر هستیم، اما به دنبال کشف خود ملاک نیستیم. اون که ملاکش چیه؟ ما چه میدونیم ملاکش چیه؟ هرچی که هست یه مصلحتی، چه جنس مصلحتی؟ این مصلحت در کجای این عمله؟ آخه گاهی اوقات بعضی اعمال هست که اون
محل تمرکز مصلحت چه در مقدمه شه، در مؤخره شه، در یه جزئی از اونه. ما نمیدانیم لعل نماز کلن واجب شده باشه به خاطر سجده، مثلا عرض کنم، ما که نمیدانیم لعل اون مصلحت اصلی که در صلات هست به خاطر سجده و اصلا قیام و رکوع مقدماتی باشد برای اینکه انسان به سجده برسه. به فرض عرض میکنم، خب ما اینو نمیدونیم، لعل رکوعش اینطور باشد، رکوع اون مثلا فرض کنم که مصلحت اصل، لعل اصلا کل نماز مقدمه یه امر دیگری باشد، مثلا بگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، کل نماز اصلا جنبه مقدمی دارد برای یه امر دیگری که او مصلحت دارد و هاکذا. ما اینا رو نمیدونیم، چون نمیدانیم ارتون خاصون که نمیتونیم ورود بکنیم، دسترسی نداریم به این مسئله. اونی که برای ما مهمه، به درد ما میخوره و تا حدودی فروغی برای اثباتش وجود داره، اقواییت ملاک. خب دوباره بریم سراغ اقواییت ملاک. میگیم و اقواییت الملاک ایضا تکشف یا تستکشف من میزان احتمام المولا به حکمن في خطاباته الشرعيه او طبقا لما يدرك العقل. ما اقواییت ملاک رو هم از میزان اهتمام مولا کشف میکنیم. میگید چرا این عمل اقوا ملاکنه؟ میگیم برای اینکه مولا اهتمام بیشتری به این امر ورزیده است تا اون امر دیگر، خیلی به این اهمیت داده، خیلی به این پرداخته، به اون خیلی توجه نکرده، مثلا دقت روی کمتر از این فرض. چرا؟ حالا اون میگیم اون طرق دیگه، طرق اثباتی دقت میکنی چه عرض کنم؟ که کمن او کیفن میزان احتمامش بیشتر هستش در محضر مبارکت میگه. پس این نکته مقدماتی باشد که ما اساسا دنبال چی میگردیم، از چی داریم بحث میکنیم و چی رو میخواییم پیدا بکنیم، این روشن باشد. اما حالا ما برای اینکه بخواهیم همین ملاک رو، اقواییت و بلکه احتمام، میزان احتمام مولا رو کشف بکنیم، طریقمون چیه؟ پاسخ این است که طریق ما به این مطلب همون طریقی است که و همون طرقی است که برای دستیابی به خود احکام وجود دارد، در اصلش فرقی نمی‌کنه. یعنی همچنان که ما طرقی داریم که از اون طرق خود احکام رو کشف می‌کنیم، از همون طرق می‌توانیم استفاده بکنیم برای کشف میزان اهتمام مولا نسبت به یه حکم در قبال و در قیاس با احکام دیگر. الا این که اون طرقی که برای کشف احکام استفاده می کنیم عادتاً طرق مباشر هستن، در کشف میزان اهتمام مولا به ملاکات علاوه بر طرق مباشر طرق غیر مباشر هم داریم. اگر بخوایم به لسان امروزی و خودمانی مطرح کرده باشیم، طرق غیر مباشر این همون مهندسی معکوس، یعنی ما از برخی از ادله در اینا رو رمزگشایی کنیم، مهندسی معکوس بکنیم تا بتونیم به میزان احتمام مولا پی ببریم. اما طرق مباشر، طریق مباشر، طریقی است که به شکل مستقیم و واضح مولا نظر خودش رو بیان کرده و گفته آقا من به این امر اهمیت میدم. طرق غیر مباشر طرقی است که نه، به شکل مستقیم مولا نظرش رو بیان نکرده، بلکه ما از برخی اشاراتی که در خطابات مولا هست یا از نگاه به مجموعه تشریعات اسلامیه می توانیم نگاه مولا رو کشف بکنیم. خب در اینجا ما هم از بفرمایید که ادله نقلیه لفظیه استفاده می کنیم و هم از ادله نقلیه غیر لفظیه استفاده می کنیم. در اینجا در ادله نقلیه غیر لفظیه هم از بفرمایید که سیره استفاده می شود که حالا اون به هر حال سیره که بر ما نقل شده از بفرمایید که ارتکاز متشرع از سیره متشرع استفاده میشه، از سیره عقلا که مورد امضا واقع شده باشه استفاده میشه، از ارتکازها هم از ارتکاز متشرع ارتکاز عقلا استفاده میشه، از همه اون طرق، از همه اون طرقی که ما برای کشف خود احکام استفاده میکردیم در اینجا هم ما بهره میگیریم و استفاده میکنیم. خب این بیان کلی که در اینجا وجود داشت، اما به حمد الله هنوز فرصت داریم بریم یک سری موارد رو عرض بکنیم، مصادیق رو، حالا این کلیتش بود، یک سری مصادیقی که اینجا وجود دارد که در واقع از رهگذر مطالعه این مصادیق میتوانیم ببینیم که در چه مواردی اهمیت میزان احتمام مولا قابل کشف است. یک صلواتی خط بفرمایید. خب یکی از این طرق که جزء طرق مباشر هم به حساب میاد ادله ایست که به صورت مستقیم و واضح میزان احتمام فراوان مولا نسبت به تکلیف یا تکالیف معینه ای رو بیان کرده اند. مثال معروف این اون حدیث یا احادیث شریفه ایست که در منابع روایی ما آمده با عبارت بنی الاسلام و علا چند امر، علا خم خیلی شما به عمق دین دسترسی پیدا کردی، چه رسیدی از بعضی از راه واقعا صد ساله رو یک شبه پی میکنه بزرگوار شما باید کولر هم بی تاثیر نبوده. بله بگذاریم، هر محضرتون که در کافی شریف کتاب الایمان والکفر باب و دعائم الاسلام این حدیث آمده که بنی الاسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. با اون اوائلی که کفایه بحث میکردیم و تدریس میکردیم در همین مدرسه فیضیه بود اگه شما نکنم، یا مدرسه آیت الله گلپایگانی بود، الان حضور ذهن ندارم، فکر من فیضیه بود، مثلا دور و بر سال 83 فکر میکنم بود که کفایه تدریس میکردیم اونجا. عرض محضر مبارکتون که بله دیگه اولین دوره ما کفایه تدریس کردیم 82-83 بود. عرض محضرتون که حالا کار نداریم اون فیضیه 83 بود اگه اشتباه نکنم، یعنی از 83 حالا نقش بست. عرض محضرتون که چرا 82 در حال تو فیضیه کفایه درس میدادیم. خب آدم اولین دورش هم هست که تدریس میکنه، اونم کفایه بالاخره آبداره دیگه، عنوانش لاقل آبداره. عرض محضرتون که خیلی جدی بود این تدریس، برای اونو بالاخره دقت میکردیم و وقتش. از قضا همون ایام شبهان بنده منبر داشتم در همین قم، یه جایی بود منبر میرفتم. اون روز ما همین بحث کفایه همون بود و ذهنون هم درگیره بحث بود، بحث صحیح و عام بودیم، بحث صحیح و عام اول کفایه. از محضرتون که نرسیده بودم برای شب مطالعه بکنم، بعدم چند جا کار داشتم فلان جرفا، شب داشتم میرفتم به سمت اون مسجدی که منبر داشتم، خدا خدایا چی بگم الان چی کار بکنم. یه دفعه یادم همین بحث صبح اون تو کفایه افتادم، تو بحث صحیح و عام همین روایت آمده بنی الاسلام و علی خمس از صلات و زکات فلان. خب صبح ما بحثشو کرده بودیم خیلی جوندار و آبدار کفایه بحث کردیم دیگه اینا، و گفتیم میگیره نمیگیره، گفتیم گرفتنش با خدا. منبر رفتیم گرفت، بعد گرفت اصلا اینقدر جمعیت تحت تاثیر قرار گرفت. بعدا گفتم چی میگه با کفایه نمیشه منبر رفت، میشه منبر خوب شد اصلا فقط همین یه بار بود دیگه نشد هیچ وقت. بگذارید بر تقدیم مرحوم آخون رو دارد تو هم بحث صحیح و اهم کفایه این روایت رو دارد درست مخواهد میگه اصلا من از کفایه نمیگم و از کافی میگم، یا اشتباه برداشت نشد. بله کافی شریف کتاب الایمان والکفر باب دعائم الاسلام: بنی الاسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. پنج تا چیز، خب صلاة و زكاة و حج و صوم و ولاية. ولم يناد احد بشيء كما نودي بالولاية، هیچ کس ندا داده نشده است به چیزی همچنان که به ولایت. فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه، این چهار تا رو گرفتن اما اینو ترک کردن. اهل سنت هم این روایت رو دارن، منتها با یه تغییری، در هم بخاری و هم مسلم حدیث رو از پیامبر خدا از عبدالله ابن عمر نقل کردن. حدیث هم جلوی من هست طبق نقل اهل سنت، رواه البخاری و مسلم عن عبدالله ابن عمر. تعبیر اینه: بنی الاسلام على خمس، شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و الحج و صوم رمضان. اون چارتاش این همین چارتاست، فقط به جای الولایه شهادتین رو مطرح کردن، به جای الولایه شهادت. البته میتونه به اون برگرده از شهادتین، بحث ولایت، ولایت الله و ولایت بفرمایید که نبی الله رسول الله میتونه به اون برگرده، ولیکن خب این تأکیدی که اونجا دارد این ندارد دیگه. به حال حالا بلا تشبیه بلا تشبیه زهرشو گرفتن، اینو چیزی مطلب رو نسبت به مذهب خودشون در واقع گرفتن. عرض محضر مبارکتون که در تقدیر حالا کار نداریم. خب اینجور روایات سلاس داریم، خمس داریم، مختلف روایات اینجور این داریم، اینجور روایات رو داریم که از اینها میزان اهتمام مولا کشف میشود مستقیما. خب آقا سلاس اینقدر جایگاه دارد، زکات اینقدر جایگاه دارد، ما از این روایات وجوب رو هم برداشت میکنیم. وجوب زکات از کجا میاد؟ خب یکیش همینه، از مصدر موثق که از همینجور روایات استفاده میشه، اصل وجوب اینها استفاده میشه که امری که اینقدر مهم است که اسلام بر او بنا شده، بعد ما بگیم نه ما شک داریم در وجوبش، این طبیعتا نمیشود. از صلات و زکات و الحج و صوم و الولایه. خب پس این یه دسته از ادله ما هستن که ازشون استفاده میشه به نحوه مستقیم و مباشر اون اهمیت. دسته دیگر، خب این یک طریق بود، حالا اینا دسته نگیم این طریق بود، اون تا مصداقی برای اون طرق کلی که عرض کردیم، مباشر و غیر مباشر، حالا این مصداقی برای طریق مباشر. دلیل دومی که اینجا ذکر شده است این هست که باز ما به سراغ ادله سمعیه می رویم و در ادله نقلیه و سمعیه بررسی می کنیم میزان عقوبتی که برای ترک یک عمل یا ارتکاب یک عمل گفته شده. خود این میزان عقوبت نشون میده که این مسئله در نزد شارع چقدر اهمیت داره و چقدر مهمه. فرض بفرمایید که کبائر اون اموری که بسیار در نزد شارع ارتکاب اونها بزرگه، که در روایات ما در کافی شریف روایت متعددی آمده و این کبائر رو ذکر کرده، من چند موردش صریح بخوانم خدمتتون. یقول ابو بصیر سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الکبائر سبعه، منها قتل النفس متعمدن، قتل نفس عمدن، و شرک بالله العظیم، و قذف المحصنه، یه خانوم شوهرداری رو انسان متهم بکند به روابط نامشروع مثلا، و اکل الربا بعد البینه، بعد از اینکه آیات ربا وارد شد بعد اکل ربا بکنند، و الفرار من الزح، از جهاد فی سبیل الله فرار بکند، از مقابل دشمن فرار بکند، و تعرب بعد الهجره، پس از اینکه ایمان آورد و مسلمان شد بعد دو مرتبه برگرده و اعرابی بشه، زمینه هایی رو فراهم کنه برای خودش که نقص در ایمان یا عمل صالح پیدا بکنه، و حقوق الوالدین، پناه بر خدا انسان عاق والدین بشه، و اکل و مال الیتیمه ظلمن، مال یتیم رو به ظلم بخورد. قال و تعرب و شرک واحدون. حالا دوباره روا ابن محبوب، نه در کافی شریف بوده واسه خوندم، روا ابن محبوب قال کتب معی بعض اصحابنا الى الحسن علیه السلام یسأله عن الكبائر کم هی و ما هی، فكتب الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار
کفر عنه سیئاته اذا کان مؤمنا و سبع الموجبات. خب پس در اینجا یک ملاک هم داده، اون مواردی که خداوند برش وعده نار داده است در قرآن کریم، اینا کبائر است، گناهانی که در قرآن کریم گفته شده است که اگر کسی این کارها را انجام بده این به آتش میره، به دوزخ میره، اینا میشن کبائر. خب و سبع الموجبات، اونایی که موجب نار هستن، اونا کدوم ها هستن؟ قتل النفس الحرام و عقوق الوالدین و اکل الربا و تعرب بعد الهجره و قذف المحصنات و اکل مال الیتیم و الفرار من الزحف. روایت دیگر را هم بخوانم، باز اینم از کافی شریف هست، محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قوله، نقل کرده از قول امام صادق را، الکبائر سبعون قتل المؤمن متعمدن و قذف المحصنه و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجره و اکل مال الیتیم ظلمن و اکل الربا بعد البینه و کل ما اوجب الله علیه النار. بازم یه قاعده کلی دادن، کل ما اوجب الله علیه النار، هر چیزی خداوند آتش رو بر او لازم دانسته. بعد همین قبیل روایات دیگری هست که دیگه نمیخوانم براتون، در همین کافی شریف باز هم ما روایاتی در این زمینه داریم. خب اگر امر دائر شد میان این که انسان یک واجبی را انجام بدهد و یکی از کبائر را مرتکب شود، مثلا ارتکاب یکی از کبائر مقدمه انجام یک واجبی است، خب اینجا اگر اون واجب از اهمیت زیادی برخوردار نیست ما حق نداریم مرتکب کبائر بشویم برای اینکه بخوایم چه آقا اون واجب رو انجام بدهیم، حق این کار رو نداریم، این باید که سنجیده بشه. یا مثال دیگری من اگر بخوام خدمت عزیزان عرض بکنم، فرض بفرمایید که در باب حج، در باب حجۃ الاسلام که تارک حجۃ الاسلام به مثابه کافر دانسته شده است، در قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه 97 اگر اشتباه نکنم، تو ذهنم آیه 97 است، عرض محضرتون که اونجا دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب بعد میفرماد و من کفر فان الله غنی عن العالمین، و من کفر یعنی کی؟ یعنی کسی که این حج انجام نده، مستطیع ولی حج انجام نمیده، اون به عنوان کافر معرفی شده. و من کفر فان الله غنی عن العالمین. یا در روایات داریم که کسی که مستطیع باشد و حج انجام ندهد، هنگام مرگ به او گفته می شود مت یهودی او نصرانی، یعنی به مرگ اسلامی از دنیا نمیره، مرگ او مرگ اسلامی نیست. همچنین بالاخره موارد دیگری از این قبیل. خب انسان میره، پس حج واجبی است که ترک او یه همچین عقوباتی رو و یه همچین عذابهایی رو از محضر مبارکتون که به دنبال دارن. خب اینم یک طریق دیگر که ما نگاه کنیم، بررسی کنیم اونجایی که بفرمایید که عقوبات رو ذکر کرده است، ببینیم اگر کاریست که ارتکابش از معاصی ارتکابش یا از واجبات ترکش دارای یک عقوبت بسیار بسیار سنگینی است، در قبال امری که دارای چنین عقوبتی نیست، مثلا خداوند وعده آتش یا بفرمایید که کفر مثلا درباره کسی که این کار رو انجام بده یا ترک بکنه مطرح نفرموده است. یه مورد دیگر هم عرض بکنیم، الاشکال نره چند دقیقه دیر شد، اصخایی میکنم یک مورد دیگر هم عرض بکنیم و بحث ما تمام، یه طریق دیگر، و اون ما یه سری ادله داریم ناظر به عناوین ثانویه. عناوین ثانویه همون عناوینی هستن مثل عسر و حرج و ضرر و ضرار و اضطرار و عرض فرسون که در مواردی از این قبیل قبلا بحث رو گذروندیم دیگه، در بحث تخصص اشاره کردیم. خیلی خوب، لکن ما ادله ای داریم که اینها بیانگر این هستن که پاره ای از واجبات الهیه
در مقابل همه عناوین ثانویه مقاومت میکنند و در حالت عروض هر عنوانی از عناوین ثانویه این واجبات مقاومت میکنند و سر جای خودشون باقی میمونند، یا در مقابل بسیاری از این عناوین ثانویه مقاومت میکنند. خب ما از این ادله کشف میکنیم میزان بالای اهتمام شارع به این واجب رو. یکی از اینها صلاته. درباره صلات داریم که لا تترکو به حالن یا لا تسقطو به حالن، صلات در هیچ حالتی ترک نمیشه، همیشه هست. شخص میگه آقا من قدرت بر ایستادن ندارم، میگه نشسته بخون، نمیتونم بنشینم، خوابیده، نه کمر بخوام اذیت میشم، سمت راست، سمت چپ، سجده نمیتونم برم، اشاره کن، رکوع نمیتونم برم، اشاره بکن، تا میره به صلات غرقا. صلات غرقا این است که شخص داره غرق میشه، یک لحظه فقط نیت میکنه. البته واقعا کسی که تو اون لحظه یاد صلات باشه، بنده خدا میگم من اگه جای خدا بودم چه کار میکردم. حالا به عقیده ما، به فهم ما، این دیگه جاش در اعلا علیینه. تو اون لحظه انسان داره هر چیزی میفته الا صلات. این چطور یاد نماز ده؟ خیلی آدم خوبی. به هر حال هر محضر مبارکتون که این صلات غرقا یک نیته، نیت بکنه. تو ما درباره نماز نداریم که نماز ترک بشود، حتی کسی که عریانه. درباره عریان عرض محضرتون که داریم که این تازه دو بار باید نماز بخونه، به جای یه بار دو بار، یه بار عریان نماز بخوند، یک بار ایماعن نماز بخوند، بنشینه مثلا، یه حالتی که مثلا فرض بفرمایید که عورتینش مخفی باشه و با اشاره نماز بخونه، اما یه بارم عریان نماز بخونه، دو بار نماز بخونه که احتیاطاً عرض محضرتون که هر دو رو انجام داده باشه. منظور میخوام عرض میکنم که فقط تنها موردی که درباره صلات داریم و سقوط صلات، فاقد الطهورینه. فاقد الطهورین، کسی که هر دو طهور رو نداشته باشد، چون داریم لا صلات الا به طهورین، این نفی جنس بشه لا صلات الا به طهورین، و وقت به طهورین، و وقت بگیم فاقد الطهورین، مثلا نمازش چی ساقط بشه. ولی خب این نشون میده صلات از نگاه مولا خیلی امر مهم نیست، در هیچ حالتی اضطرار، حرج، نم زرعی، هیچ چی نداره. هر عنوان از عناوین ثانویه عارض بشه، صلات در جای خودش باقی میماند. همچنین برخی از واجبات دیگر که اینها نه به اندازه صلات ولی تا حدود زیادی در مقابل عروض عناوین ثانویه مقاومت میکنند، از همینا میزان اهتمام مولا کشف میشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.